نگهدار شما. خب دوستان عزیز شنونده، از این لحظه با برنامه اکسیر از رادیو گفتگو همراه باشید.
اکسیر. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه اکسیر که به دنبال جاری کردن بهترین سبک زندگی در خانواده و به دنبال اون در جامعه هستید. مجموع برنامه های اکسیر بر مبنای بند هفتم بیانیه گام دوم انقلاب، یعنی سبک زندگی در قالب موضوعات مرتبط تهیه و تدارک دیده شده، امروز هم ما رو بشنوید.
لایف استایل، سبک زندگی. خانم دکتر میترا حکیم شوشتری:
ما یه مسئله غم مادری داریم. غم مادری یه چیزیه که در چند روز اول بعد از زایمان اتفاق میفته. یه مسئولیت جدیدیه که آدم داره، یه نقش بزرگیه که در واقع بهش سپرده شده، با همه نقشایی تا حالا داشته متفاوت بوده و فکر میکنه که چجوری میتونم از بس نقش بر بیام، چطوری میتونم یک آدم رو، یه موجود انسانی رو بزرگ کنم و در واقع به دوش بکشم این رو. همین ممکنه یه حس نگرانی، ناحتی و نامی گذرا رو با آدم بده که معمولا هرچی میگذره بیشتر روزهای در واقع هفته اول سپری میشه و حمایتی که آدم های اطراف از مادر میکنن باعث میشه که این حس تلفیف بشه و از بین بره. ولی کسی که دچار افسردگی بعد از زایمان میشه ممکنه این علائم رو به شدت با خودش به همراه بکشونه، تشدید بشه و دچار افکار عجیب و غریبی بشه. افکار این که نکنه به کودکم آسیب بزنم، نکنه لیاقت کافی برای بزرگ کردن این بچه رو نداشته باشم، بدبینی نسبت به اطرافیان که گاهی واقعا لازم میشه درمانهای جدی روانپزشکی برای چنین مادری شروع بشه. این رو از مادران خب خیلی مشخصا نیاز به درمان داره.
لایف استایل، سبک زندگی.
همطور که در بسته صوتی شنیدید، قراره که امروز به موضوع نقش مادران در سلامت روان فرزندان بپردازیم. به همین منظور میزبان مهمانان محترمی هستیم که در استودیو حضور دارند. سرکار خانم دکتر فریبا حنیفی، استاد دانشگاه، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شنوندگان عزیز و درود بر مادران عزیز که در واقع مدیران خانه و خانواده محسوب میشن و همینطور پدران در کنار آنها.
خیلی متشکرم. همینطور خانم دکتر انیس خوشلهجه، دبیرکل خانه روانشناسان ایران، دکترای روانشناسی سلامت و استاد دانشگاه. درود بر شما خانم دکتر، شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خانم دکتر حنیفی عزیز و خدمت شنوندگان فهیم برنامه اکسیر.
متشکرم. همینطور آقای دکتر مصطفی مصلح زاده، استاد دانشگاه، رئیس کمیته آسیب شناسی کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی که به زودی به ما ملحق خواهند شد. شما شنوندگان عزیز میتونید با تلفن گویای 24 ساعته 27861035 شماره پیامک 30000 1035 ما رو همراهی بفرمایید، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید. همینطور میتونید با مراجعه به رادیو نمای شبکه گفتگو وارد کانال 212 سیما بشید و در مسابقه‌ای که به این منظور طراحی شده شرکت کنید و انشالله یکی از برندگان مسابقه ما باشید. همطور که عرض کردم، قرار هست به موضوع نقش مادران در سلامت روان فرزندان بپردازیم و اگر این سلامت روان توسط مادران در خانواده مورد تأکید قرار بگیره، چرا میگیم مادران؟ چون مادران نقش محوری دارن و بسیار در سلامت روان اعضای خانواده تاثیرگذار هستند و اگر این مهم محقق بشه، انشالله سبک زندگی مورد توجه در بیانیه گام دوم انقلاب هم محقق خواهد شد. برای شروع خوبه که یک تعریفی از سلامت روان داشته باشیم. خانم دکتر حنیفی، سلامت روان ما به چی میگیم؟
سلامت روانی ایجاد فضایی هستش که در آن فرزندان و اعضای خانواده با آرامش یک روابط صمیمانه و دوستی با همدیگر دارن که این جامعه کوچیک اول از خانواده شروع میشه و بعد به جامعه بیرون از خانواده و به همین ترتیب به جامعه بزرگتر که یک کشور هستش اشاعه پیدا میکنه. بنابراین ما ایجاد یک رابطه سالم اجتماعی رو در یک خانواده به گونه ای که فرزندان و افراد به همدیگه احترام بذارن، همدیگر رو بپذیرن، بتونن درست تفکر داشته باشن و تصمیمات درستی بگیرن، به طور خلاصه و مؤکد سلامت روانی تعریف میکنن.
بله خانم دکتر خوشلهجه، برای ما در خصوص مؤلفه ها و شاخص های سلامت روان بفرمایید که ما به چه کسی میگیم که دارای سلامت روانه؟
درسته. WHO سازمان بهداشت جهانی تعریف جدیدی رو اومده ارائه کرده از واژه سلامت و اون تعریف جدید اومده چند تا بُعد رو برای سلامت در نظر گرفته که یکی از ابعادش روان هست که سلامت رو بایو سایکو سوشیو اسپریچوال معرفی کرده، یعنی اینکه من سلامت جسمانی دارم، سلامت روانی دارم، سلامت اجتماعی دارم و در کنارش سلامت فرهنگی و معنوی باید داشته باشم و بُعد معنویت رو به عنوان یکی از ابعادی که میتونه حتی بر شاخصه جسم و سلامت جسم هم اثرگذار باشه رو تعریف کرده.
با این عوامل میتونه مجموعه
کسی سالم خوانده میشود که در تمامی این ابعاد در جامعه‌ای که زندگی میکنه از لحاظ فرهنگی به هنجار باشه، از لحاظ معنوی نیرو به قدرتی در درون ما که بتونه ما رو به سمت تعالی و خودشکوفایی پیش ببره و همه اینها اثر خودشون رو بر روی جسم فرد دارن که میاد حالا تعریف سلامت میشه. اگر ما این نگاه رو داشته باشیم اون موقع بحث سلامت روان که حالا یک بعد کوچکی از ابعاد سلامت هست، داخل اونها اومده شاخصه های متعددی رو گفته. یکی از شاخصه هایی که میتونه سلامت روان رو بسیار بسیار اثر بخش روش باشه و بسیار بسیار تاثیر بگذاره روش، بحث کیفیت زندگی که کیفیت زندگی در دلش تاباوری داره، بهزیستی یعنی خوب زیستن داره، که خود این بهزیستی، تاباوری و کیفیت زندگی در دل سبک زندگی تعریف میشه، یعنی من به چه شیوهی دارم زندگی میکنم که اون شیوه میتونه روی مؤلفه های بعدی اثرگذار باشه و سلامت روان و در پی اون سلامت کلی من رو شکل بده.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر مصطفی مصلح‌زاده، استاد دانشگاه، رئیس کمیته آسیب شناسی کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به ما پیوستن. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
خیلی ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت بزرگواران حاضر و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما داریم در مورد نقش مادران در سلامت روان فرزندان با هم صحبت می‌کنیم که این موضوع برگرفته از بیانیه گام دوم انقلاب و بند هفتم اون، یعنی سبک زندگی است و روی این قضیه قرار هست صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم با هم دیگه که این سلامت روان چطور میتونه توسط مادر در خانواده ایجاد بشه و بعد از اون روی بچه ها و بعد از اون هم در جامعه تسری پیدا بکنه. در این خصوص مقدمتاً اگر صحبتی هست بفرمایید که من سوالات رو هم بپرسم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبیعتاً به خانواده که بسنده نمی کنیم، در صد جامعه هم میتونه این تأثیر جلوه‌گر بشه، ولی خب از خانواده شروع میشه، یعنی سلول بنیادین جامعه خانواده است.
بله.
و اتفاقاً همینجا من یه تفاوتی رو بتونم اشاره بکنم بین مدل لیبرال و مدل اخلاق گرا یا مورال، که حالا ما طبیعتاً صحبت از مدل مورال میکنیم در جامعه خودمون، یعنی یه مدل اخلاق گرا، یه تفاوت ماهوی وجود داره و اون تفاوت ماهوی اینه که خانواده در مدل مورال سلول بنیادین تشکیل جامعه است، در مدل لیبرال که حالا عمده کشورهای اروپایی، آمریکایی و غیره رو شامل میشه، خانواده اصلا این نقش بنیادین رو نداره. یعنی اساسا خانواده یکی از نهادهایی است مثل بقیه نهادها، مثلا نهاد آموزش پرورش، مثل NGO ها، مثل بقیه نهادها، و این خیلی مهمه. یعنی در اینجا تأکید بر یک نهاد بنیادین شده، چون همه شکل دهی افرادی که وارد جامعه میشن از خانواده شروع میشه. همینجا سعی میکنه تو مدل مورال، تو مدل اخلاق گرا، تقریبا مهمترین برنامه‌هاشو تو خانواده ارائه میده، چه قبل از ازدواج، چه بعد از ازدواج، چه قبل از تولد فرزند،
بله،
چه بعد از تولد فرزند. مجموعه مکانیزم هایی که توی این مدل اخلاق گرا بهش اشاره میشه اهمیت فوق العاده ای داره.
در واقع دکتر یک طیفه،
بله،
که این طیف شاید از قبل از حتی ازدواج در والدین وجود داره، در افراد وجود داره، وقتی
بله
که حالا اینا بچه دار هم میشن شاید در این خصوص باز ادامه پیدا میکنه و به تکامل میرسه.
دقیقاً.
بله.
ولی این دلیل نمیشه که نقش مادر بی تأثیره. نه، حالا با نمیخوام الان وارد بحث مفصلش بشم، فقط دارم یک پرسپکتیوی از بحث اشاره میکنم.
بله.
که ضمن این که تو این مدل صحبت از فطرت هست، نقش مهم پدر و مادر در شکل دهی شخصیت فرزند مطرحه.
قطعا.
در اون طرف هر دوی اینها نفی میشه، یعنی یک، اصلا فطرت انسان نفی میشه.
بله.
ثانیاً نقش مادر اساساً یک نقش بنیادین نیست، کما این که شما میبینید مهم براش اینه که بچه رو بزرگ کنه. حالا ممکنه به ما بگید که استنادتون چه، من به عنوان جمله آخرم تو این قسمت بحث بگم، ببینید مادر مثل یه پرستار که بچه رو نگه میداره دیگه، کما این که مادر میره سر کار، بچه مثل سر پرست میسپره به پرستار. میگه خب چرا این کارو میکنم؟ میگه چه فرقی هست بین من و پرستار؟ قرار بچه رو نگه داریم دیگه، حالا چه من نگه دارم چه پرستار نگه داره. من میرم سر حالا پرستار که میگم، یعنی چی میگن شما حالا خانوما جمله سریع تر بگن، بچه رو
مربی دیگه، حالا
مربی یا مهد یا اینجایی که بچه ها نگه میدارن اسمش نمیدونم چیه.
من مهد کودک آقای
دکتر، چون من هیچ وقت بچه همون نفرستادم اینجور جا و اسمش هم بلد نیستم، همینطور خانوما هم همینطور. لذا میبینید که اصلا نقشی فرقی نیست بین مادر و اون
بله
مربی مهد کودک.
اصلا اینجاست که آقای دکتر سلامت روان به خطر میفته. یعنی
بله،
در واقع اون شاخصه ها و مؤلفه هایی که قرار هست تشکیل دهنده سلامت روان یک فرد باشه، از همونجا یه خلأهایی درش به وجود میاد که حالا این سوالیه که میخوام از خانم دکتر حنیفی بپرسم، که این سلامت روانی که حالا آقای دکتر بهش اشاره کردن که یک طیف، یک پیوستاره که شاید از گذشته شروع میشه و حتی قبل از اینکه افراد بخوان ازدواج بکنن، اون بینش، نگرش، مهارت‌ها و دانشی که دارند بعدها میتونه توی نحوه ایجاد سلامت روان تأثیر بذاره، داره چه ویژگی‌هایی خان دکتر؟
متشکرم، مرسی از صحبت‌های آقای دکتر، سپاسگزارم. فردی که دارای سلامت روان هست ابتدا در نقش یک مادر خودش یه سری ویژگی‌ها رو داره که اونو از طریق صحیح میتونه به فرزند خودش انتقال بده و در آموزش‌هاش که به صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت میگیره تو خانواده،
یعنی به صورت یک عملی منظورتونه؟
بله، کاملا همینطوره.
بله.
ببینید نوزاد که در یک خانواده به دنیا میاد خواسته یا ناخواسته الگو برداری میکنه و اولین مدلینگش که هست مادر و پدر هستن. حالا مادری که خودش دارای سلامت روان هست نسبت به خود، خانواده و جامعهش بی تفاوت نیست.
درست.
فردی هستش که با دیگران سازگاری داره، به خودش و دیگران احترام میذاره. وقتی مادر در تمام الفاظی که استفاده میکنه، کلماتی که استفاده میکنه، همراه با تأدیب در صحبت میکنه با فرزند خودش، با همسر خودش، مطمئنن فرزندان این رو چکار میکنن؟ یاد میگیرن همون واژگان رو، با احترام صحبت میکنن. مسئولیت پذیر هست، دارای اعتماد به نفس بالایی هست، عزت نفس بالا داره، شاد و مثبت اندیشه. مادری که خودش شاد هست و مثبت اندیشه طبعا فضایی رو توی خانواده به وجود میاره که بچه ها بدون تنش، بدون پرخاشگری مسائل رو میبینن، تجزیه تحلیل میکنن و اونها رو یاد میگیرن. بنابراین الگوی کاملا مستقیم هست، کاملا تأثیر مستقیم هست بین تفکر مادر با یادگیری فرزندان در مورد بله اصول حاکم توی خانواده، تو جامعه بزرگتر. این روابط اجتماعی در یک نهاد کوچک توی خانواده شکل میگیره و بعد وقتی اون فرزند پا به جامعه میذاره، اون رو با خودش به درون جامعه میبره و توی نهادهای مختلف و در تعاملات اجتماعی همه اونها رو به کار میگیره.
بله.
چیزی که مهمه اینه که خواسته یا نخواسته اون رو از خانواده و از مادر یا
در
پدر.
در واقع خانم دکتر میخواید بفرمایید که مادر و حالا اعضای خانواده طرز فکرشون روی هم تاثیر میذاره، روی روش‌های تربیتی تاثیر میذاره، روی احساسات، عواطف، مهارت‌ها و هر اونچه که در خانواده اتفاق میفته تاثیر میذاره.
ما کوچکترین سیستم رو سیستم خانواده میدونیم که اعضای خانواده رو هم تاثیر میذارن و از هم تاثیر میپذیرن.
خاصیت سیستم هم همینه که با هم در تعاملن و روی هم تاثیرگذار هستن. خانم دکتر خوشلهجه، در ادامه صحبت هایی که مطرح شد به این مقوله میخواییم بپردازیم که توی سلامت روانی که در خانواده اتفاق میفته، حالا خانم دکتر بعضی از اون مؤلفه ها رو فرمودن، آیا مؤلفه ها فقط از طریق مادر در خانواده، هرچند که تاکیدمون بیشتر روی مادره، سایر اعضا چطور میتونن این کار رو انجام بدن که این در واقع سلامت روان تامین بشه؟ آیا مسائل مشکلات جسمانی هم میتونه علاوه بر این قضیه اینم توضیح بفرمایید که تأثیر بذاره رو سلامت روان افراد؟
خیلی ممنون از این اشاره‌ای که به مسائل جسمانی فرمودین. ببینید، بگذارید من یه کمی برم عقب‌تر. شکل‌گیری یک انسان بر اساس علم روز و حاضر صرفاً به بعد از تولد منجر نمیشه. قبل از تولد، حین دوره تولد، در دوره بارداری والدین، کما اینکه ما در احادیث داریم شیوهی که مادر زندگی میکنه، غذایی که مادر تناول میکنه که حالا لقمه حلال یا حرامی که مادر تناول میکنه، از راه حالا تغذیه کودک به کودک منتقل میشه، صدایی که مادر میشنوه که پژوهش‌های الان نشون میده که اصواتی که برای کودکان و نوزادان بعد از تولدشون پخش میشه، اگر در دوره بارداری مادر با این صوت در ارتباط بوده باشه، جنین نسبت به او واکنش، نوزاد نسبت به او واکنش متناسب تری رو نشون میده. پس بنابراین غیر از بحث ژنتیک که علم روز دنیا هست و میتونه اثراتی رو از طریق انتقال ژن و کروموزوم ما داشته باشیم، روند تغذیه، نوع تفکر، میزان امنیت و آرامش و شیوهی که والد در دوره بارداری داره میتونه روی فرزند تاثیر بگذاره. و ما یک مدلی داریم به نام مدل آسیب پذیری استرس که میاد مطرح میکنه اگر فرد، انسان، در دوره‌ای که داشته شکل میگرفته قبل از تولد، فرایندی از آسیب پذیری رو در معرضش قرار بگیره، در محیط بعد از تولدش آسیب پذیرانه تر با موقعیت ها مواجه میشه و آستانش برای پذیرش رنج ها، اصطلاح روانشناسی داریم تاباوری، با تاباوری کمتری او به این دنیا پا میگذاره. خب وقتی که شما این موضوع رو نگاه بکنید، میبینید که چرا اینقدر ما راجع به نقش مادر صحبت میکنیم، چرا اینقدر راجع به سبک زندگی افراد صحبت میکنیم که سبک زندگی افراد میتونه یکی از انتخاب‌هاشون انتخاب همسر باشه و شیوهی که حالا تا زمان ازدواجشون پیش اومدن و بعد مراحلی که طی میکنن برای اینکه بخوان فرزند آوری بکنن و بعد در پی اون مراحلی که طی میکنن برای اینکه تربیت فرزند داشته باشن. من لازم میدونم یه نکته رو اشاره بکنم. فرمایش فرمودین که چقدر روان میتونه روی جسم اثرگذار باشه. خب یک بخشش توی همین میزان آسیب پذیری که انسان به دنیا میاد اشاره شد. پژوهش‌ها نشون میده، پژوهش‌های روز، که افرادی که باورهای معنوی و مذهبی دارند و باورهای قوی و راسخ دارند، نسبت به اینکه ماهیت و موجودیتی هست که میتونه از اونها در زمانی که ناتوانی دارند، در زمانی که حالا دچار آسیب میشن، مراقبت بکنه، اون افراد میتونن با تاباوری، رزیلینس بالاتر با مشکلات مقابله بکنن.
به یه آرامش میرسن.
و اون آرامش تأثیر مستقیم رو سیستم ایمنی بدن داره.
بله،
و انسان رو در مقابل بیماری ها و واکنش نسبت به واپستنی آسیب های بیماریزا، میکروب ها، ویروس ها و فرایند هایی که توی خود بدن از جمله سرطان برای فرد میتونه ایجاد بشه، بله، میتونه مراقبت بکنه.
بله.
یک نکته آخر رو در انتهای عرایزم عرض بکنم خدمتتون. چرا اینقدر نقش مادر مهمه؟ برای اینکه بقای اولیه یک کودک به مادر برمیگرده. حالا غیر از اون بحث قبل از تولد و بعد از تولد، بیشترین دلبستگی و اتچمنت کودک با جایی هستش که میتونه او رو تغذیه بکنه، میتونه از او مراقبت بکنه، میتونه آغوش به او بده. پس بنابراین بله، پس بنابراین جای امن کودک معمولا اون والدیه که داره ازش مراقبت میکنه، و چون بیشتر این آغوش از طرف مادر داره به فرزند داده میشه، پس تمام طرحواره ها و بنمایه های شخصیتی که میتونه در آینده حتی به سمت این بره که من همسر آیندم رو انتخاب بکنم، فرزندهای آیندم رو تربیت بکنم، میتونیم بگیم از دامن مادر داره اتفاق میفته.
بله قطعا همینطور خانم دکتر. بحث بعدی که آقای دکتر مصلح‌زاده در موردش میشه صحبت کرد، مسائلیه که شاید خیلی روی سلامت روان تأثیر میذاره. حالا خانم دکتر یه اشاراتی به معنویت داشتن، بحث اخلاق هست که این اخلاق که در بیانیه گام دوم هم خیلی بهش اشاره شده، معنویت و اخلاق در سلامت روان هم تأثیر گذاره. این تأثیر گذاری رو چگونه ارزیابی میفرمایید؟
خب ابتدا من فکر می‌کنم یه تقسیم وظیفه‌ای توی سیستم رو مشخص بکنیم بعد وارد این بشیم. علتش اینه که ببینید خانواده یه سیستم دیگه، در این سیستم اجزای مختلف وجود داره، پدر، مادر و فرزند، سه جزء هست. در این سه جزء یه تقسیم کاری صورت گرفته تو مدل اخلاق گرا، هم نه تو مدل لیبرال. تو مدل لیبرال که اصلا هیچ تقسیم وظیفه‌ای نیست، من عمدن مقایسه میکنم که وقتی ما مدل خودمون رو میگیم متوجه بشیم که یه مدل متفاوتی است از مدل دیگه. تو مدل لیبرال اصلا هیچ تقسیم وظیفه‌ای نیست، هر کسی هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه. مثلا این نیست که مادر تو مدل لیبرال وظیفه خاصی به عهده‌شه، هیچ، یا پدر وظیفه خاصی، میتونن با هم دیگه به توافق برسن. مثلا حتی احتمالاً شنوندگان ما میدونن تو وقتی با هم میرن بیرون غذا میخورن، حتی ممکنه که مادر پول غذاش خودش بده، پدرم پول غذاش خودش بده.
بله.
یعنی این بعید نیست، حالا مگه اینکه البته توافق کنن که همیشه مثلا یه نفر بده یا گاهی اوقات تقسیم بکنن گاهی این.
بله.
ولی یعنی میخوام بگم که هیچ تقسیم وظیفه‌ای صورت نگرفته، هر جور با هم توافق بکنن که خب این خودش یه منشأ ناسازگاری است. یعنی وقتی تقسیم وظیفه صورت نگرفته منشأ. حالا تو مدل اخلاق گرا یا مورال این اجزای تقسیم کاری دارن. مثلا فرض کنیم برای پدر یه نقش مدیریت کلان و به خصوص اقتصادی داره.
بله.
و موظفه که تأمین کنه هزینه های خانواده رو. حالا هزینه های غذا، بهداشت، تحصیل، منزل یعنی مسکن و غیره. خب نقش مادر مدیریت عاطفی خانواده است و این تقسیم کار بسیار مهمه. و حالا از کجا مثلا فرض کنید، چون میخوام از این مدل صحبت کنم، تو حدیث وقتی که فرد میاد پیش امام سوال میکنه بین پدر و مادر، حالا من کدومو بیشتر احترام بذارم به اصطلاح خدمت بکنم، میگه مادر. میگه خب بعد از مادر، میگه بازم مادر. میگه خب یعنی انتظار داره که بگه اول بلد. مادر، دوم پدر، بعد بار سوم میگه بگه بازم مادر.
بله.
بعد این طرف هم آخر رحم نمی کنه، میخواد بالاخره
ببینه نفر بعد بل. کیه.
بار چهارم وقت میگه پدر، حتی نمیگه اول مادر دوم
خب
پدر.
این خودش یه درس اخلاقی،
یعنی اینقدر دیگه اولویت رو میبره بالا.
بله.
چون اون بحث نقش عاطفی بسیار مهمه. چرا اینقدر به فرزند توصیه شده که به مادرت بیشتر احترام بذار؟ این دستوری که به طور طبیعی میگفتن خب به هر دوشون احترام بذار، واقعا هم همینه، به هر دوشون احترام بگذاریم. اما وقتی که میخواد اولویت قائل بشه، این اولویت دستوری که مدیریت کلان و اقتصادی با پدره. ولی حالا چرا این اتفاق افتاده؟ برای اینکه این مدیریت عاطفی بسیار مهمه. یعنی مدیریت اقتصادی فقط نقش اینی داره که فرزند
تأمین کننده زندگیش
جور بشه، یعنی مسکنش جور بشه، تحصیلش جور بشه، ولی این بخش فیزیک بچه است، بخش روانش، عاطفش و اخلاقش عمدتاً کار مادره. و این وقت اون اولویتی که اونجا داره قائل میشه به خاطر اینه، اولویت مدیریت عاطفی نسبت به مدیریت اقتصادی.
بله.
اینه که به طور طبیعی هم روح انسان اولویت داره به جسم انسان دیگه، این که دیگه همه قبول داریم. یعنی چی؟ یعنی هر مشکل که در روح فرد میفته، این مشکل بلافاصله در جسمش منعکس میشه. اما اینطوری نیست که هر مشکل شما در جسمتون اتفاق بیفته در روحتون منعکس بشه.
بله.
یعنی میخوام بگم که روح به طور مستقیم روی پدیده‌های فیزیکال اثر داره، در صورتی که پدیده‌های فیزیکال میتونه تو روح انسان تاثیر نگذاره.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر. بخشی رو آماده پخش داریم، میریم میشنویم و برمیگردیم.
خوب بودن مهمتر از بیمار نبودنه. حالا خوب بودن یعنی چی؟ یعنی سلامت کامل داشتن، هم جسمی و هم روانی. سلامت روان امر پیچیده‌ایه. حتی ممکنه یه آدم که تو کارش خیلی موفقه بیماری روانپزشکی داشته باشه.
سلامت روان یعنی تو زمینه‌های مختلف خوب باشه، هم احساسی، هم رفتاری و هم اجتماعی، و اینکه بتونیم از زندگی لذت ببریم. البته اینا به این معنی نیستش که تجربه کردن احساسای منفی توی زندگی چیز غیر طبیعیه. ما میتونیم توی زندگی روزمرهمون احساسای منفی رو هم تجربه کنیم.
سالم بودن روان باعث یادگیری بهتر، خلاقیت و ارتباط اجتماعی مؤثر میشه.
ارتباطات اجتماعی گسترده، روابط بین فردی خوب، احساس تعلق به یک گروه و جامعه، همه به حفظ سلامت روان کمک میکنه.
سلامت روان روی زندگی روزمره ما و روی سلامت جسمی ما هم بسیار تأثیر میذاره.
اگر احساس افسردگی یا اضطراب میکنین یا اینکه احساس میکنین سلامت کامل روان ندارین، بهتره که هرچه زودتر دنبال درمان بشین.
درمان میتونه از خود شما شروع بشه، دارو درمانی یا روان درمانی یا هر دو باشه.
سبک زندگی سالم و ورزش کردن،
یاد گرفتن روش‌های حل مسئله و مدیریت استرس،
صحبت کردن، کمک گرفتن و حمایت دوستان و خانواده، همه اینا میتونه به بهتر شدن حال ما کمک کنه.
اگر بیماری جدی یا شدید روانپزشکی در کار باشه، کمک‌های تخصصی برای بهبود و درمان نیاز.
دوستان عزیز، برنامه اکسیر رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. این برنامه بر مبنای بند هفتم بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، یعنی سبک زندگی، تهیه و تدارک دیده شده. این برنامه هم به سلامت روان و نقش مادران در ایجاد آن در فرزندان و خانواده میپردازه. میزبان مهمانانی هستیم که در استودیو حضور دارن: آقای دکتر مصطفی مصلح زاده، استاد دانشگاه، رئیس کمیته آسیب شناسی کمیسیون سبک زندگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، خانم دکتر فریبا حنیفی، استاد دانشگاه، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت، خانم دکتر انیس خوشلهجه، دبیرکل خانه روانشناسان ایران، دکترای روانشناسی سلامت و استاد دانشگاه. خانم دکتر حنیفی، در خصوص مسائلی که مطرح شد برای سلامت روان، به بعضی از مؤلفه های اون اشاره شد و ما توقع داریم فرزندی که در یک خانواده رشد میکنه که از سلامت روان برخورداره، دارای بعضی از مهارت ها باشه، مثل مهارت تصمیم گیری، مثل استقلال، مثل قدرت نگفتن، مثل پذیرش نظرات مخالف، که در این حال که هیجان زده نمیشه، برافروخته نمیشه، پرخاشگری نمیکنه، میتونه با نظرات مخالف هم کنار بیاد، ضمن اینکه نظرات خودش رو هم بیان بکنه. این گونه سبک رفتاری در خانواده چطور میتونه به امنیت روان و سلامت روان توسط مادران کمک بکنه؟
با تشکر از همکاران عزیز که به نکاتی اشاره کردن، من قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم میخوام بگم ما تو دنیای سنتی و سبک سنتی نگاه به مسائل خانواده، شاید مؤکدن به نقش پدر به عنوان یک فردی که بیشتر میخواد مسائل اقتصادی خانواده رو تامین بکنه میپردازیم، نقش مادر برعکس. اما کار اونجایی پیچیده میشه که امروز مادران ما بیرون از خونه خیلی جاها شاغل هستن،
دوشا دوش پدران،
بله، در کنار پدران، با توجه به فشارهای اقتصادی و مسائل دیگه ای هم که امروز در جامعه به وجود اومده، این مسئله پررنگ‌تر شده. یعنی مادران مجبورن پا به پای پدران در بیرون از خانواده کار بکنن و مسائل مالی خانواده رو تامین بکنن. بنابراین این فشار مضاعف روی مادران وجود داره، علاوه بر مدیریت خانه به خانواده، مدیریت اقتصاد خانواده رو هم بر دوش میکشن. خب اینجوری یه مقدار کارشون مشکل‌تر میشه، اما بعد تبع اون ویژگی شخصیتی که خداوند در وجود مورد یک زن قرار داده، شاید اینجا اون متفاوت میشه. با وجود این چالش ها با تمنینه و صبوری و آرامش خاص میره تا مسائل خودش رو و خانواده رو مدیریت کنه. خب نکته اصلی اینجاست، وقتی یک مادر به لحاظ سلامت روانی به جایی میرسه که خودش در برابر ناکامی ها، این فشارهای مضاعفی که روش هست، تسلیم نمیشه و خودش رو نمیبازه، طبعا این رو به صورت یک شیوه کاملا مستقیم به فرزندان خودش رو هم منتقل میکنه، اجازه میده تا مستقلن بچه